بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفوا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره موارد شبهه با ریا، ده مورد را سید طباطبایی ذکر فرموده اند که مورد دهم مسئله عجب بود که بحث شد. در ادامه در ضمن همین مورد دهم سید می فرماید که لا و ظاهر عدم البطلان فی العجب کما ان الخطور القلبی لا یضر خصوصا اذا کان بحیث یتعذى بهذا خطور و کذا لا یضر الریاء بترک الاضداد. این دو نکته هم اضافه می شود به موارد شبهه ریا. اگر دیروز عجب را با نصوصش کامل گفتیم، به لطف خدا که تکرار نکنم، مذمومیت عجب و نصوص دال بر مبتلیت عجب و نصوصی که دلالت داشت بر این که عجب مبتل نیست بلکه حالت عدم عجب اولا هست از حالت عجب و اون مطلب کامل شد. عزیزانی که تشریف نداشتن خب دیگه اون اشکال بر عدم حضور هست نه بر عدم بیان. رسیدیم به این نکته که خطور قلبی، القى الشیطان فی امنیته، که آیه قرآن دارد، القاء در اذهان، القى الشیطان فی امنیته عمومیت دارد، برای هر انسانی القاءات شیطانی وجود دارد، عملی انجام میدهد در ذهنش که خطور میکند ضد آن یا یک کار ناشایسته ای یا یک ذهن منحرفی یا حتی ریا و غیره. خطورات یک واقعیتی است ولی فقهاً نصاً اجماعاً خطورات مبطل صلات نیست، جزء موارد ریا هم به حساب نمی آید. و گفته می شود که در بحث قبلی که مسئله ریا و شرک را بحث کردیم گفتیم که از خطورات می توان حسن استفاده کرد و گفت که این خطور اختیاری که نیست، از طریق عقل نیامده، از طریق تجربه نیامده، از طریق انتخاب نیامده، پس چه باشد؟ القاء شیطانی است، راه دیگه ندارد بر اساس قیاس صبر و تقسیم، نه عقل است نه تجربه نه اختیار، ولی آمده است. از کجا؟ القاء شیطانی است، ضرری ندارد و اخلاقا گفته شد که در بیانات اخلاقی در احادیث اخلاقی آمده است که عند الخطورات انسان لا اله الا الله را تکرار کند که اثرگذار هست ان شاء الله. در اینجا هم می‌فرماید خطور قلبی ضرری ندارد، لا یضر خصوصا اذا کان بحیث یتأذى بهذا الخطور، مخصوصا اگر مکلف به وسیله این خطور اذیت بشود، آزاردهنده باشد، اون که قطعا دیگه اختیاری نیست و از القاءات شیطان و وساوس نفس هست که اثری در جهت بطلان صلات نخواهد داشت. مضاف بر این تحلیلی که برای شما یادآور شدم، نصی هم در این رابطه داریم که برای شما یادآور بشوم. کتاب وسائل جلد 1 باب 24 از ابواب مقدمه عبادات حدیث شماره 3 موثقه یونس ابن عمار، سند موثق و معتبر است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قيل له وانا حاضر الرجل يكون في صلاته خاليا فيدخله العجب، فقال اذا كان اول صلاته بنيه، يعني نيه صالحه، يريد بها ربه فلا يضره محل استشهاد ما. از این حدیث این جمله هست، یوری فلا یضره ما دخله بعد ذالک، بعد از آن که نیت صلات به داعی امر الهی بود و در ذهنش یک خطوراتی، یک انحرافاتی وارد شد، اشکالی لا یضره، ضرری وارد نمی کند. چرا؟ بله، برای این که می فرماید فلیمض فی صلاته، نمازش رو کامل کند، اصلا اشکال ندارد. ولیخسأ الشیطان، باید شیطان را از خودش دور سازد، اخسع بگد. اخسع در فارسی کلمه خوبی ترجمه ندارد، من به خاطر ادب جلسه فارسی اخسع را تصریح نمی کنم. مثلا به کلب اگر کسی یک کلمه که ابتداش حرف چه هست به کار ببرد، چه و غین ترجمه اخسع هست. به شیطان بگد اخسع و این وساوس انشاءالله برطرف بشود. منظور از اخسع هم همون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته شود. بنابراین خطورات هیچ اشکالی وارد نمی کند و در بحث سؤال دیگری از بعض از دوستان شده است که اون را هم برای شما یادآور بشوم ان شاء الله، و آن این است که اگر مکلف در حین صلات نمازی که انجام می‌دهد، خود انجام نماز برای خودش یک خوشحالی به وجود بیاورد، این خوشحالی که براش به وجود آمده است جزء عجب نیست. سؤالی بود که آقای زندی سؤال کردن که آدمی که عمل صالح انجام بدن خودش خوشحال بشود عجب نیست. باید شرح بدیم که نه خیر، مسرت و خوشحالی خود آدم از عمل صالح خود آدم عجب نیست. عجب رو تعریف کردیم چه بود؟ عجب این است که یک عمل صالح انجام بدید، کسی ببیند شمای مثالی فرد انجام دهنده خوشش بیاید که این فرد الان میبیند که من عمل صالح انجام میدم، این عجب هست. اما عمل صالحی که انجام میدد در عوضش هم خوشحال بشد هم شکر بکند. فإن عمل حسنا استزاد الله، روایت اخلاقی از امام کاظم، إن عمل حسنا استزاد الله، اگر عمل حسنی صالحی انجام داده است از خدا طلب افزایش کند که خدا بیشترش کند. در همین رابطه حدیثی را برای شما یادآور بشوم، کتاب وسائل جلد 1 باب 11 از ابواب مقدمه عبادات، باب چه گفتم؟ باب 11 حدیث شماره 1 صحیحه فضل ابی العباس، سند معتبر و راوی ها اجلا و ثقات هستند، محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عن فضل ابی العباس، همه اجلا و ثقات هستند. سند صحیح، روایت صحیح است. عن ابي عبد الله عليه السلام قال ما يصنع احدكم ان يظهر حسنا ويسر ويسر سيئا اليس يرجع الى نفسه فيعلم ان ذلك ليس كذلك والله عز وجل يقول بل الانسان على نفسه بصيره ان السريره اذا صحت قويت العلانيه. این مطلب هم گفته شد. از این روایت آنچه که استفاده می شود این است که کسی ما یسن احدکم ان یظهر حسنا و یسر سیئا. آنچه که اصل این حدیث دو منظوره هست، منظور اولش این است که انسان کار مطلوب و کار درست و صالح خودش را اظهار نکند و کار سیئه و قبیح خودش را، کار حسن خودش را اظهار کند و کار سیئه خودش را مخفی بدارد. اگر کسی این کار را بکند، بیفرماید گویا نیاز به این نیست، خدا میداند که کدام یکی از کارهای عبدش درست است و کدام درست نیست. این یک منظور از این حدیث. منظور دیگر این است که اگر کسی اظهار کند کار خوب خودش را، نه اینی که برای مردم بنمایاند که چیز بشود ریا، یا برای شما یادآور بشوم ریا بشود یا عجب، بلکه به عنوان اینه که یک عمل صالحی انجام داده است روی اون عمل واجب تا توجه کند و آن را در نظر بیاورد برا خودش، اشکالی نداشته باشد. بنابراین روایت دیگر هم هست به این مضمون که من سرت خل حسنه و من سرت خل حسنه، کسی که یک کار حسنه انجام بدهد و از حسنه خوشش بیاد، باطن سالمی دارد. بنابراین در باره انجام عمل صالح اگر در نتیجه انسان خوشنود بشود، اشکالی در کار نخواهد بود. این مطلب تا اینجا بود. و اما مطلب بعدی که اگر کسی که در چنان که در متن آمده است که لا یزور رد، لا یزور ریا به ترکل از داد، منظور از این مطلب این است که در مجلسی قرار دارید، اون مجلس مجلسی است که غیبت و یک افعال محرمی انجام می شود، شما اون مجلس را ترک می کنید ولی ترکتون ریایی هست. اشتراک در اون مجلس چه بوده؟ اشتراک در اون مجلس ضد حساب می شود. ترک ازداد، ترک اشتراک. اگر ترک اشتراک بکنید، ریاءً هم باشد، جزء ریا به حساب نمیاد، برای اینکه ترک خود عمل نیست، ترک ازداد هست. ترک ازداد عمل ولو ریا باشد، ریا به حساب نمیاد. سید از باب ریزنگری این مطلب رو یادآور شده اند که لا یضر الریا به ترک الازداد. ترک ازداد که ریایی باشد ضرری ایجاد نمی کند. مثالش رو در متن در شرح آورده ام. اشتراک ضد اون عمل ریایی است، یه عمل ریایی است، یه اشتراک است، یه عمل دیگر در کنار اون عمل، یه عمل خلاف است، یه اشتراک. اشتراک خود این فرد، این اشتراک نسبت به اون عمل ضد دیگه، عین اون عمل نیست. شما اشتراک رو ترک میکنید، معلوم شد؟ ترک ضد به حساب میاد. ریاءً ترک کنید، به اصطلاح قیافه بگیرید که من از این مجلس میروم بیرون، این ریا اشکال ندارد. چرا؟ چون اصل این متعلق این ریا عبادت نیست، ریا در عبادت اشکال دارد. این ریا متعلق به ضد عبادت است. نقطه اصلی این شد. مطلب کتاب اینجا گفته شد، آنگاه سید مطلب دیگری را بیان می کند که محل ابتلاء هم هست. مسئله شماره 9، الریاء المتأخر لا یوجب البطلان بأنکان حین العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره او عمل عملا يدل على انه فعل كذلك. ریای متأخر، مکلف عملی را با اخلاص انجام داد، بعد از اتمام عمل در ذهنش آمد یادی از آن عملش، گفت آقا من امروز روزه داشتم، یا عملی را انجام داد که اون عمل دلالت داشت بر این که آقا این عمل رو انجام داده است. مثلا وقت افطار هست و عجله رفت به طرف افطار کردن، نشان داد که من امروز روزه دارم، عملا اظهار کرد یا قولا اما متأخر بعد از انجام عمل. میفرماید عمل متأخر، عفوا ریا متأخر اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه عمل قبلا با قصد قربت به داعی امر به طور درست انجام شده است و قاعده اجزا جاری است، مطلب کامل، و خلاف متأخر اون واقع قبلی را نمیتواند تغییر بدهد. عبادت صحیح را یک عمل باطل بعدی نمیتواند تغییر بدهد. حالا میگیم روایتش را. بنابراین عمل از ما درباره صحت عمل بحث میکنیم، عمل عبادی که قبلا با شرایط درست انجام شده است با نیت قربی با ریا متأخر از بین نمی رود، طبق قاعده هم هست. چرا؟ چون عمل خلاف نمی تواند عمل صحیح را باطل کند، در صورتی که همزمان نباشد. و همینطور عجب متأخر هم نمی تواند عمل قبلی را مورد اشکال قرار بدهد. در این رابطه دو روایتی داریم که یک روایت دلالت دارد بر این که ریا متأخر، عجب متأخر عمل قبلی رو باطل میکند، و روایت دیگری داریم که نخیر، عجب و ریا متأخر مبطل عمل قبلی نیست. تا الان به این نتیجه رسیدیم طبق قاعده که عمل بعدی سبب حالت سبب و مسبب ندارد، سبب قبل از مسبب باشد، عمل بعدی معناش این بشود که سبب متأخر از مسبب باشد که جا ندارد. لذا طبق قاعده عمل بعدی مبطل عمل قبلی نمی شود که علت بعد از معلول نمیاد، سبب بعد از مسبب جا ندارد، سبب قبل از مسبب باید باشد. اینو که فهمیدیم. نصوصی که در این رابطه داریم روایت که دال بر افساد این عمل هست که عمل صحیح بوده، ریا و عجب بعدن صورت گرفته و اون ریا و عجب بعدی ضرری وارد میکند به عمل قبلی. کتاب وسائل جلد 1 باب 14 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 2 مرسله علی ابن اسباد. من به جهت اینکه ذهنم به این مرسله درگیر بود در بحث دیروز گفتم علی ابن اسباد توثیق ندارد، بلکه باید بگیم که ذهنم این مرسله مشغول کرده بود. علی ابن اسباد خودش از اجلا و ثقات هست. شیخ نجاشی ایشان رو اصدق اللهجتن اعلام میکنند، منتها حدیثش مرسل هست، عن بعض اصحابیه. البته در ذهن شریفتون سپرده اید که بعض اصحابهی فرق میکند عن من سمعه، برای که بعض اصحابهی بعض از اصحاب بوده دیگه، یعنی اصحاب روایت، اصحاب رجال بوده، یک نوع اعتبار در ذهن دیده میشود. فرق است بین مرسلی که عن بعض اصحابهی باشد یا عن من ذکره یا عن رجلین. این عن بعض اصحابهی از یک امتیاز برخوردار هست، چون ناقل منقول هم از اصحاب هست. این علی بن اسباط عن بعض اصحابهی عن ابی جعفر علیه السلام انه قال الابقاء على العمل اشد من العمل، ابقاء بر عمل اشد بر عمل است. این حدیث متن کامل بخوانم. قال و مل ابقاء على العمل، قال یسل الرجل بسلتن و ينفق نفقة لله وحده لا شريك له فكتبت له سرا ثم يذكرها فتمحى فتمحى فتكتب له علانية ثم يذكرها فتمحى و تکتب له ریاءن. این حدیث دلالتش کامل است بر اینکه اگر عملی را آدم انجام بدهد و ابقاء آن خیلی کار سختی است. اولا این حدیث در سند دیگر به معنای تداوم در عمل آمده است که خود انجام عمل خوب است ولی ادامه آن اشد هست. ادامه ابقا یعنی ادامه، ادامه آن کار سختی است. اما اینجا ابقاء عمل معنا شده است به اینکه کسی صله رحمی میکند، نفقه و خرج هزینه کمک مالی به کسی می کند، قربتا الله، برای اون فرد نوشته می شود مثوبت سرن و بعد از آنی که اون کمکش و اون صله رو و اون نفقه لله را یادآور بشود، اون ثواب سری محو می شود، ثواب در حد ثواب علنی براش نوشته می شود که علنی هم ثوابی دارد. آدم کمک کند به کسی علنن هم ثوابی دارد. و اما اگر بعد از آن یادآور بشود اون کمک خودش را، فتمها، در نوبت دوم دیگه اون مثوبت محو می شود و تکتب له ریاءن و برای این فرد این عمل ریایی ثبت می شود. بر اساس این حدیث باید انسان عملی را که انجام می دهد بعد از انجامش هم ریا صورت نگیرد. ریای بعد از انجام چجوریه؟ خب ریا که در خود عمل هست. ریای بعد از عمل این است که به مردم بگد که آها من این خط نماز خوندم، این خط زیارت کردم، این خط تا احوال پرسی کنی میگه من 4 مرتبه کربلا رفتم. البته این عوامی که اینجوری، بعضی از عزیزان عامی که اینجوری میگن، نظرش بعید میدونم ریای به معنای کلمه باشد. یه چیزی مصطلح دیگه، میگه من رفتم زیارت کردم. من در نجف یه جوانی رو دیدم از حرم آمد بیرون، از اون دهات و قصبات بود، با رفیقش گفت که رحنا حرم صلینا، معنا لحنش من فهمیدم که نماز در قوم نمیخواند. گفت حرم رفتم نمازم خوندم. در هر سر اگر کسی به طرف بگد که من نماز خوندم و روزه گرفتم و عباداتی انجام دادم یادآور بشود، این یادآوری بار اول ثوابش رو یک درجه پایین می آورد که آقای ترابی گفت، بار دوم می برد در وادی ریا. مدلول حدیث اینه، اما سند متاسفانه
ریا خارج از ماهیت عمله. چرا باعث بطلان بشه؟ ریا خارج از ماهیت عمله، چرا باعث بطلان بشه؟
بسیار خوب، خیلی عالی. این مطلب تا اینجا گفته شد، من مدلول روایت رو برای شما گفتم. مدلول روایت نص صریح این بود، اون رو الان در بحث بعدی میگم انشاءالله. و اما در مقابل این روایت گفته می شود اولا و ثانیا و ثالثا، اما اولا که این حدیث مرسل، سندش معتبر نیست، به این سند حکم قابل استناد نیست، سند مرسل. طبیعتاً یک روایت مرسل دلیل بر صدور و اثبات حکم نمی شود، منتها این روایت دلیل بر ثبوت یک حکم استحبابی می شود و مستحب و اولا این است که آدم عملی که انجام داده است اظهار نکند. این روایت بیهوده نیست، بی‌معنا نمی‌ماند، حکم مستحبی بیان کرده است. تمام. در برابر این، اولا این جواب اول دلیل اول بود. دلیل دوم که آقای علیزاده گفت که ریای متأخر که جدای از عمل هست، عمل محقق شده است. الان شرح دادیم ریای متأخر که ریای در عمل نیست، بنابراین نباید ضرری و آسیبی وارد کند. این دلیل دوم. نتیجه همون دلیل دوم شما این شد که این حکم را حمله بر استحباب بکنیم. و اما دلیل سوم، روایت اول همین باب که این روایت سندش هم درست هست و صحیحه هست، صحیحه جمیل ابن دراج باب 14 حدیث شماره 1، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. قال، چیه معنای این آیه؟ از امام سوال کرد. امام فرمود قول الانسان، معنای لا تزکو انفسکم، قول الانسان صلیت البارحه و سمیت امس و نحو ذلک، دیروز نماز خواندم و دیروز هم روزه گرفتم. ثم قال ان قوما كانوا يصبحون فيقولون صلينا البارحه و صمنا امس. مردم اینجوری هستند که میگن نماز خواندم روزه گرفتم، ولکن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اعمال عبادیش را مخفی نگه می‌داشت، اعلام نمی‌کرد. از این حدیث استفاده می‌شود باز هم چه؟ که اختفا رجحان دارد و اعلام مذموم هست در حد مذمت اخلاقی، که اخلاقا نباید عمل قبلی را آدم اعلام بکنند مگر برای مصلحتی. مصلحت چیه؟ کسی مؤمنی را میخواهید خوشحال کنید، شما دعا میکنید در حق مؤمنی، میگید آقا من شما را در زمره 40 نفر نماز شبم ذکر میکنم. یک مؤمن خوشحال میشود. اگر مصلحتی داشته باشد ذکر ذم یک عمل مذموم یک عمل مکروه، ذم یک عمل به نحو غیر الزام یعنی کراهت یک عمل به وسیله یک مصلحتی از بین می‌رود و ذکر آن اشکالی ندارد. ادخال مسرت در قلب مؤمن جبران می‌کند و اون کراهت قبیل را بر می‌دارد. تا به اینجا این مسئله بیان شد. ملحقات دیگری هم داریم. انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنیم.